بله
حوزه تعدیلی بر واضح کافی در ریال رو
بسم الله الرحمن الرحيم عرض شد که در ذیل بحث نصرت المؤمن فی غیابه و یا رد و دفاع از شخصی که غیبت شده است، بعد از اون که ادله ای را اقامه کردیم و فی الجمله تمام هم بود دلالتش بر وجوب رد و دفاع و نصر، فروعی ذکر شد که اولین فرع همون بحث رد و مصادیق و انواع رد و دفع و دفاع و نصر بود که مصادیقی برای ذکر شد و بعید نیست که گفته بشود که هم اون نفی مسئله و اون انواعی که دیروز گفتیم، نفی نسبت یا چیزهایی از این قبیل مصداق دفاع هست و نهی هم مصداق دفاع هست و همینطور حالا خروج از مجلس، اخم کردن، این هم نوعی دفاع از اون غیبت شونده است و نصرت اوست. اینا بعید نیست که اینها رو شامل بشه. این یک بحث بود که حالا اجمالا مطرح شد. اما بله، قطعا واگذار به عرفه، عرف که شکی درش نیست، منتها ما میخواییم بگیم با همون نگاه عرفی یه مقدار مصداقات بیشتری روشن کنیم. بله بله، قطعا زمان و مکان و همین هم درش تأثیره، چون اون چی که در روایات آمده رد و اینها در روایاتی آمده که حالا معتبر نبود، ولی نصر در روایات معتبر هم آمده بود. به هر حال نصر است و دفاع و رد و اینها هم عرفن مصادیق مختلفی داره که بخشی از مصادیقش رو ذکر کردیم و حتی ممکنه گاهی نفس تردید در مسئله خودش نوعی دفاع باشه، غیر از اون اقسامی که گفتیم، نفی نسبت بکنه، نمیدونم عرض شود که یا بگه مجوز و مبرر شرعی داشته، حالا این به اجمال باشه یا به تفصیل باشه، یا از مجلس بره بیرون، یا همین نهیی که میکنه میگه این هر کارا نکن، خودش مصداق دفاعه و بعید نیست که گاهی تردید هم نوعی دفاعه، میگه که اینجور نباید باشه، نه معلوم نیست، همین هم گاهی نوعی دفاعه. ولذا اینا دیگه مصادیق مختلفی است که عرفاً عرض شود که با اون این وظیفه ادا میشود. بحث دومی که اینجا مهمه و باید مطرح بشه این است که این بحث اول بود که حالا مفهوم نصر و رد بود و برخی از مصادیق عرفی اون رو برشمردیم بدون اینکه بخوایم حصر بکنیم. این یک جهت. جهت دوم در بحث این است که این دفاع و نصر حتی شامل می شود، حتی نصر با یک وسیله امر محرمی، مثلا بیاد دفاع بکنه با دروغ، اون داره میگه فلان کار رو کرده، او هم میدونه اون کار رو انجام داده، تردید هم نمی کنه و شک هم نیست در این که کار انجام داده، بیاد بگه نه انجام نداده او این کار رو، این خیلی دفاع خوبه از طرف که به غیبت کننده یا در مجلس غیبت اعلام میکنه که نه اصلا اون کار رو نکرده، این خوب دفاع شد، نصر شد، اما این دروغه، واقعا انجام داده و این کار. آیا این اطلاقات که میگوید نصر بکن، یاری بکن غیبت شونده را در غیاب او، یا رد بکن و دفاع بکن، شامل اون صورت نفی بالکذب هم می شود و شیوه هایی که اصلا خودمون حرامه، آیا شامل اون میشه یا نمیشه؟ خب در این نوع موارد دو وجه وجود داره. یک وجه این است که بگیم دلیلی که میگوید نثر بکن یا دفاع بکن اطلاق داره، حتی اونجایی هم که با یک شیوه حرامی بخواد نثر و دفاع بکنه بگیم دلیل اطلاق داره، منتها عرض شود که با دلیل محرم دیگر تزاحم پیدا میکنه. اون میگه کسی رو نزن یا میگه دروغ نگو، این دلیل میاد میگه که نصر مؤمن در غیاب او واجب است، اون که میگه دروغ نگو اینجا رو میگیره، جاهای دیگه هم رو میگیره. اینم که میگه نصر و دفاع از غیبت شونده واجبه، میگه واجب است، فرض اینه که اطلاقش شه ولو به کذب به شیوه دیگری. خب این اگر گفت یک شکل اینه که بگیم این طرف هم اطلاق داره، اگر اطلاق این طرف قائل بشیم اون وقت میاد در باب تزاحم وارد میشه. باب تزاحم هم اینه که در جایی که مندوهه وجود داره و راه منحصره در این کار حرام نیست، قطعا نمیشه با این کار حرام با کذب و امثال این بیاد یک وظیفه واجبی رو ادا بکنه. ما اطلب النصر بالجور، با راه خطا نمیشه وظیفه رو انجام داد. اما اگر این در صورت عدم انحصار در این راهه و وجود مندوه هست، اما اگر نه مندوهی نبود و منحصر شد نصر او بالکذب یا با زدن، مثلا چیز عملی که اونم زدن دیگران حرامه، خب اگر این طور باشه اون وقت مندوهی نباشه و منحصر در اون باشه، میاد در باب تزاحم و اهم و مهم، باید دید که کدام اهمه، که معمولا معلوم نیست که در اینجاها این و نصر و اینها اهم از کذب باشه یا زدن باشه، علی القاعده اونا مقدمه، اونا اهمه. این یک مبناست که اگر این مبنا باشه میره تو باب تزاحم و امثال اینها. و یک مبنا اینه که بگوییم که نه، دلیل وجوب نصر و دفاع و رد و اینها از اول انصراف داره از اون جایی که بخواد با شیوه محرم این کار رو انجام بده. اگر این رو بگیم خب دیگه طبعا نمیشه، این اطلاق اینجا نیست و نمیردم تو باب تزاحم، چون اون ادله‌ای که میگه اینا حرامه میگه حرامه، اینم اطلاقی نیست که بیاد بگه با این روش میشه چی کرد. حتی اگر منحصرم بشه باز این طرف دلیلی نداره که بیاد بگه از این طریق انجام بده، این دیگه از باب تزاحم خارج میشه. اون دلیل اطلاقات حرمت کذب و ضرب و امثال اینها محکمه. بله عرض شود که بله یه جاهایی شارع میدانیم که یک ملاکاتی در مباحث شرعی هست که شارع راضی نیست ترک اون خب کم میشه و مصداقش اینجا خیلی غالبا نیست. چرا اینجا گاهی ممکنه یک مثلا غیبت یک شخصیت بسیار مهمی کرده و این غیبت منشأ مفاسد عظیمه ای میشه، اون بله این دیگه نعلم و این وجود یه ملاکی که مطمئنیم شارع راضی نیست به ترک اون و میخواد اون تحصیل بشه ولو با اینکه حالا یه خطا و اشتباهی دیگری رو اشتباهی مرتکب بشه. این اهمیت عرفی است. عرفی ببینید تشخیص دهنده عرف، ولی نه عرف محض، عرفی که دیده این روایات و اخبار و اینها را، یعنی عرفی
که داره میخواد الان، یعنی متحیر بین این که خودم رو انجام بده و نمیتونه توان اتصال هر دو رو نداره،
میشه مخیر، وقت میشه مخیر که نتواند تشخیص بده و راه هم منحصره میشه مخیر. این هم یک مطلب که اگر از طریق محرمی باشه به یکی از این دو شکل میشه که عرض کردم. و البته تعیین این که این نوع موارد اطلاق داره یا اینکه انصراف داره یه مقدار نیاز به بحث‌های بیشتری داره که مبنایی تره و در جای خودش.
مگه میخوام چیزو بکنم.
بله. بله همینجا که هم مهم میشه با دید، با دید اینجا داره هم حالا ما اینجا تضاهم با کذب را چی کردیم، گاهی تضاهم داره با ضرب او، یا حالا ضرب محد اکثرش گفتم، یه نوع اینه که نوعی توهین به او، اصلا میگه نه به خود میگی، به خود میگی، یعنی داره به او توهین میکنه به خاطر چی. اینا با هم مهمش را سنجید و یکی حالا مورد به مورد تفاوت پیدا میکنه. این هم بحث دومی که اینجا هست. همینجا بله بله آها بله توریه میشه. همون جایی هم که ایشون میفرمان، اینا میفرمان که تکذیب او میشه، ممکنه بگیم که نه شما نمیدونی ولی واقعا اینطوره، یعنی نگه که دروغ میگی واقعا اینطوره. حالا همینجا همین نکته رو الان میخواستم برای این اضافه بکنم که در همینجا این که میگو در مواردی که تضاهم میشه، الان عرض کردیم که باید مندوهی نباشد، ولی اگر راهی داره که مرتکب این گناه نشه ولی دفاع هم بکنه، تا میشه باید اون راه رو طی بکنه. به عنوان مثال الان همین دوتا مصداقی که عرض کردیم، یکی این که بیا توریه بکنه، یعنی فرمودن توریه بکنه، خب تا توریه میشه و نباید، اگر توریه بگیم جایزه نمیشه، یا اونی که من عرض کردم که تکذیب که میخواد بکنه بگه نه اینجوری نیست، خب فرض بگیریم این طرف اهمه، این کذبش مانعی نداره، ولی این که به او توهین میشه، خب راه داره که به او توهین نشه، میگه شما اشتباه کردید اینجوری نیست، نه اینکه داری دروغ میگی، این لازم نیست نسبت افترا به او بده. این دیگه باید اون حد اقل را در واقع انتخاب بکنه. این هم عرض شد که مطلب دومی که در این بحث هست. سومین بحثی که در اینجا هست این است که سوالی که ممکنه بشه این است که حالا من تنظیم اولویت دارش رو تنظیم نکردم، ممکنه اینا ترتیب منطقیش مقدار متفاوت باشه، ولی مطالبش همین است که عرض میکنم. ببینید یک سوال سوم و بحث سوم در ذیل مبحث رد و دفاع و نصر این است که این سوال است که اگر این نصر واجبه و عدم نصر حرام است، آیا این ترک نصر و ترک رد از کبائر هم هست بنابراین که به حرامه یا نه؟ ظاهرش اینه که این از کبائر نیست، یعنی حد اکثر اینه که یک واجبی است که دفاع بکنه، نصر بکنه، رد بکنه غیبت کننده را و دفاعی از اون غیبت شونده بکنه، و ترک این هم حرامه، اما این یک حرمت در حد کبائر دیگه نداره، اینجور چیزی ثابت شده نیست. اینم بحث سوم. بحث چهارم این است که این نصر و رد وجوب فوری فی المجلس داره یا اینکه اینطور نیست، چون ممکنه دفاعی از او بکنه در مجلس به طور فوری، ممکنه که نه اینجور در مجلس یا فوری نباشه، الان چیزی نمیگه ولی میره بیرون مجلس، وقتی مجلس متفرق شد مثلا تو صحنه اونجا، حالا اینا جمعن اونجا، میگه که نه اینی که گفت اینجور نیست. توجه کردید؟ چون دیدید گاهی هم اینطور میشه دو، یعنی خود طرف نیست اونی که غیبت کرده، ولی دیگران هستن و در جای دیگه دفاع میکنه که فوری نیست، یا حالا خودش هم هست ولی در این مجلس نیست، مجلس دیگری است. آیا اینم کافیه؟ اونچه که در روایات داره اینه که از شبت من خذل مؤمنن و هو یقدر و علی نصرهی خذله الله. خب نصر مؤمنن یا رد الغیبه، این شامل رد بعد المجلس و با تراخی و در مجلس دیگر شامل می شود، یا اینکه نه این فوریت را افاده میکنه. اینم یک سوال دیگری است که بحث چهارمی است که در اینجا مطرح است. این در واقع مصداق همون بحث اصولی است که آیا امر مفید فوریت یا با تراخی هم قابل جمعه، و در اصول بحث شده. علل قاعده اون فوریت به اون معنا که نداره، حتی فوریت عرفی هم ضرورت نداره، در حدی که عرف ولو با تراخی بگه بالاخره این دفاع کرد، این کافیه، ولو اون که فوری نباشه، در مجلس نباشه، مجلس متفرق شده بعد، نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد، مثلا چیزایی از این قبیل. فقط چیزی که هست اینه که نکته ای که با توجه بشه اینه که ظاهر ادله اینه که این دفاع با در شامل کسانی بشود که شنیدند و در مجلس بودن، و احیانا حالا بگیم خود اون طرف غیبت کننده را هم میگیره، این باید باشه. اما این که حالا در همون مجلس باشه ظاهرا دلیل اطلاق داره، نصره ولو فی غیر هاد المجلس ولو بعد تفرق الجمع، ولی اینایی که بودن اینا همه شنیدن که اینا دفاع کرد و توضیح داد که نه این چه که گفته شد اینجور نیست، و یا اینکه الان مقاله ای او نوشته و اینجا خوند، او هم بعد مقاله ای می‌نویسه که اینا می‌خونن، همینایی که مخاطب بودن اینا می‌بینن که نه اینطور چیزی نیست. ابتدا به ذهن میومد که شاید در همون مجلس لازم باشه، ولی شاید این ضرورتی نداشته باشه و اطلاق داشته باشه. در مجلسی حالا نسبتی داده به اینکه شخصی، گروهی، جمعی، کسی اینجوری هست، خب اونجا چیزی نمیگه و بعد از اینکه متفرق شدن میگه، یا فردا میاد در همون جلسه اینا جوابشو میده. به نظر میاد این کافی باشه، شاید ضرورتی اون نباشه به اطلاع چه میشه.
اگه فوریت باشه اثر محسوس میذاره، وسط سخنرانی مثلا باشه،
حالا اون بله، حالا اونم یک بحث دیگری است که الان عرض میکنم، بحث پنجممونه. اینم بحث چهارم که گرچه احتیاطی در فوریت و اینها وجود داره، ولی ظاهر دلیل اطلاق داره، و در صورتی که البته همه مخاطبان بشنوند و مسئله چی باشه، بله، یا اینکه نه حالا جمعی نباشه، جدا جدا یکی یکی اینا رو بره با صحبت کنه، اینم هست. ول مجلس نیست، بعد المجلس حالا جمعا میگه یا جدا جدا با هر یک توضیح میده که اینی که این آقا گفت اینجور نیست، و یا مثلا مجوزی داشته چیزی، مثلا از این راه های نصری و دفاعی که گفتیم. اینم بحث چهارم. بحث پنجم این است که آیا این وجوب نصر و دفاع از غیبت شونده مقید به احتمال تأثیره، و یا اینکه نه ولو لم یؤثر شیئاً باز هم باید بگویه. اینم یک مطلبیه، ممکنه که او این آقا درباره کسی یا جمعی سخنی گفته است و در غیاب کشف سطری شد، او هم اگر اینجا توضیح بده که این مجوزی داره، شاید نبوده، چنین یک جور بخواد توجیه بکنه، هیچ اثری در اینا نمیکنه، یعنی نه در گوینده نه در شنونده ها هیچ اثری نمیگذاره، یعنی اینکه در اونا یه تردیدی ایجاد بکنه، نمیدونم هیچ اثری نداره. کل اول که او گفت همه هم باور کردن، و حالا او هرچی هم بگه هیچ تأثیری نمیذاره. عرض شود که آیا اینم باز واجبه؟ در مثل امر و نهی که همینجا میگیم نهی از منکر بکنه، نهی از منکر باید بکنه در همینجا، غیر از بحث دفاع و رد، اون مقید به احتمال تأثیره، یعنی اینکه با نهی او مرتدع بشود، دست برداره از این غیبت و توبه بکنه و برگرده، اون احتمال تأثیر رو بده. اگر احتمال تأثیر نده نهی واجب نیست. رد و دفع و نصر غیبت شونده هم مثل نهی و مقید به احتمال تأثیره، و اذا لم يحتمل تأثیر فینتفع الحکم، دیگه وجوبی نیست، یا اینکه نه این اطلاق داره. اینجا هم بعید نیست که بگوییم این ارتکاز عقلایی در اینجا وجود داره، این قید به صورت لبی، این قید وجود داره، برای اینکه این نصر و دفع و اینا که واجب تعبدی نیست که بگیم اینو بگه، این حرفو بزنه، ولی حالش اثری نکنه. این حالت عبادی و تعبدی اونها که نیست، که کار به این حکمت و مصالح اوناشو نداریم. این یه تکلیف اجتماعی است برای اینی که حیثیت اون شخص محفوظ بمونه. و اگر در حفظ حیثیت او هیچ اثری نداره، نظر میاد بعیده دیگه این وجوب داشته باشه. بله گاهی هست که ولی اون که نه هیچ کدوم باور نکنن، عرف میگه که این یه نوع دفاعی از او شد، ولی اون که اینا هیچ تأثیری نکنه درشون، ولی اینم عرف میگه باید چرا این عیبی نداره، این یه نوع تأثیریه، لازم نیست تأثیر در اینا باشه. عرف بگه این یه نوع دفاعی از حیثیت این شخص شد کافیه. ولی باید فرض بگیریم اونجایی که اصلا هیچ نوع دفاعی تلقی نمیشه و عرض شود که هیچ نوع تأثیری و اثری بر این دفاع مترتب نیست. مثلا فرض بگیرید که بله بله حالا دیگه مثال گاهی پیدا میشه اینجوری که هیچ تأثیری نکنه. البته معمولا تأثیری داره، دا این که هیچ تأثیری نداشته باشه فرضش خود نادره، ولی به هر حال اگر دفاع هیچ اثر، یقین داره که اثری برش مترتب نیست، این به نظر میاد دیگه میشه. درست
بله.
بله حالا به هر حال اگر ببینیم هیچ اثری نداره، هیچ اثری نداره، حالا اون اگر چیزی بیرون منتشر بشه دیگران هم بفهمن و بعد بگن اونجا کسی بالاخره یه کسی حرفی زد، خود این یک ارزشی داره، یه اثری داره، اون باز اون وقت باقی میمونه. حالا ما اگر فرض بکنیم که هیچ اثری برای اون مترتب نیست، این به نظر میاد دلیل ازش انصراف داره، یعنی یه ارتکاز عقلایی است که نمیگذاره اطلاق دلیل منعقد بشه که میگن نصرهو یا رد عن، این میگه این نصر نیست، این رد نیست، مفهوم منتفیه، یا اگرم مفهوم باشه انصراف داره. اینم بحث پنجمی که در ذیل اینجا و این مبحث قابل توجهه و چیست. نه حالا نه اون حالا نه عنوان نصر فعلا در دفاعی از کسیه، در بحث غیبت مطرح شد، ما گفتیم ادله میگه دفاعی از مؤمن.
اون
نه اون چه که جنبه شخصی راجع به شخص کسی باشه میاد تو این بحث، اما اون چه که مربوط به یه چیز فقهیه، کلامیه، فقهیه چیه، نه اون دیگه عناوین دیگری باید پیدا کرد، رفتی به اینجا نداره. اینم بحث پنجمی که در اینجا هست. بحث ششم این است که این وجوب نصر و دفع غیبت و رد غیبت وجوب کفاییه یا عینیه. به نظر میاد اینجا هم باز این وجوب کفاییه، وجوب عینی نیست. حالا اگر در این مجلسی الان جمع نشستیم، یکی آمد غیبت یه نفر کرد، اونی که شارع میخواد اینه که در برابر این غیبت نصری انجام بشه، رد غیبت بشه. و حالا اگر یک نفر قیام به این امر کرد، یک نفر قیام به این امر کرد، بعیده که بگیم این واجب عینیه که هر کسی جدا جدا میخواد این کارو بکنه. اینم باز یک ارتکاز عرفی وجود داره که دلیل را حمله بر کفایی میکنه. البته ما در اصول اینجوره که، و اطلاق دلیل امر در اصول ملاحظه کردید، اطلاق دلیل امر اقتضای عینیت داره الا اونجایی که دلیلی بر خلافش ایجاد بشه. این دلیل بر خلاف و تقیید این اطلاق و حمله بر کفاییت، یا این است که اون عقلن یا عرفن بگن این مقصود یک این امر واحدی است که اگر محقق شد دیگه مصداقی پیدا نداره. ببینید در بعضی جاها این که تحقق و امتثال این با یک مصداقه، دیگه مصداقای بعدی متصور نیست براش. این گاهی عقلیه، مثل که میگه که تو کوچه که دارید میرید این مانعی که جلوی پای مردم قرار گرفته، میگه که حالا یا مستحبه یا واجبه، اگر درجاتش فرق میکنه، که اینا این سنگ رو بردارید یا این چاه رو مثلا کاری بکنید کسی درش نیفته. خب این معلومه، عقل میگه این کفاییه، برای اینکه حالا یه نفر برداشت این رو، اول همه ما مأموریم، ولی یکی که برداشت دیگه اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، مصداق نداره دیگه. یا دفن میت، کفن میت، وقتی بالاخره دفن شد دیگه تموم شد دیگه، مصداق نداره. این عقل میگه. گاهی حالا ممکنه به وضوح عقلی نباشه، ولی عقلایی و عرفیش میگن این با یک مصداق دیگه اون غرض حاصل شد. مثل همینجا عقلی نیست، ممکنه ممکنه که کسی بگه که نه، شارع میخواد تک تک اینها حرفی بزنن، همشون چیزی بگن. تو این خیلی بعیده که اینجور چیزی باشه. این عقلایی میگه با یک بار اون غرض شارع حاصل شد. گاهی عقلن معلومه، وقتی که دفن میت شد تمام شد دیگه، اصلا مصداق نداره. گاهی نه، عقلایی میگه که رو ارتکازات عقلایی میگه این دفاع میخواست انجام بشه فی الجمله و انجام شد. اما این که حالا تک تک اینا میخواد دفاع و نصب بکنن، نه. در اون قسم اول حمل دلیل بر وجوب کفایی خیلی قطعی و واضح بدون برو برگرده، اما در این قسم دوم حمل دلیل بر کفاییت با یه نوع استظهار عرفی است، ولی خلافش هم متصوره، اینجور نیست که متصور نباشه. میگه با مجموعه ملاکات اونی که میخواد، اونی که واجب است و شارع عنایت داره، اینه که بالاخره این حرف بی جواب نمونه. اما الان همه جدا جدا بلنشن جوابی بدن، این بعیده.
اصلا اینطوری باشه دیگه اصلا ریشه غیبت کم نمیشه.
این که حالا ما میدونم، ولی این که شارع واجب کرده یک تکلیف اینجوری که ریشه رو بکنن بره، این معلوم نیست این باشه.
اون موقع به هم دیگه تعارف میکنن.
نه
خب یکی پا میشه چیز ضعیفی اگه... میگه
نه نه اون حد متناسب با این باید انجام بشه. اگر حد متناسب با این انجام نشد و دفاع عقلایی از این چه نشد، اون کافی نیست، اون حد متعارف عقلاییش باید باشه. این بعید نیست که اینطور باشه. بنابراین حمل دلیل همه امر همیشه ظهور در عینیت داره، در این جایی که مصداق دیگه نداره بعد از امتثال اول، عقلا قطعیه. این گاهیه که نه، مصداق داره، ولی مطمئن هستیم که همون مصداق متعارف اولیه کافیه با ارتکازاتی که داره. اینجا بعید نیست که بگیم حمله بر کفایت میشه. و یکی هم حالا نوع سومش هم اینه که دلیل خاص باشه، که حالا اون
استاد خیلی از موارد گفت تحقق نسب و کمتر از خود نسب نمیدونه
دیگه. حالا
تو همون مجلس 5-6 نفر دیگه پاشم
تعرفات. اگر در حد دفاع متعارف از این غیبت با توجه به مجموعه مسائل متوقف بر اینه که 4-5 نفر بگن، با 4-5 نفر بگن، اون در واقع یک مصداقه. و اما اگر نه، به حد متعارف و متناسب دفاعی شو، این 2 نفر، 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، حالا باز بگیم تک تک
اینجا باز کفایی
نفر هم بگم، نفر یک مصداق میشه، یک مصداق.
اگه همه نگن، اینو اونی که پا میشه میگه یه قربتی پیدا میکنه،
اونم باز آره، اونم عناوین دیگریست، اونم باز عناوین دیگریست، اونم عناوین دیگریست. حالا حقیست اگر چی نکه، نه عناوین ثانویست. ولی وقتی شما اینجوری فرض بگیرید، ندید اون طرفشون که عناوین ثانوی میاد یا مصداق یک مصداقش متقوم بینه که 50 نفر بگن، اون قبوله، عنوانای ثانوی هم بیاد قبوله. اما نه، یه نفر اومد غیبت کسی کرد، 5-6 نفر همه هم میتونن یه جور عیناً جواب بدن، یه نفر هم قشنگ توضیح داد که آقا که شما اینجوری داری چی میکنی، نه اون کارش مشروع بوده یا عذری داشته این کار انجام داد.
نه
نه تأثیر گذار معلوم نیست اینجور باشه. نه. این خیلی بعیده که در این حد چی باشه. عرض شود که به خصوص که حالا این تکلیف وجوب نصر و اینا با یه نوع احتیاط و چیزی اثبات شد دیگه، حالا اینقدر هم یک دلیل پروپا قرص به اون شکل محکم اونجور هم که نبود. به هر حال فکر میکنم اینجوره، ولی حالا ممکنه کسی هم بگه نه مثلا بیش از این لازم است و کافی. اینم بحث نمیدونم ششم شد هفتم شد چون من ترتیبا رو کمی جلو عقب میرم به خاطر چی؟ اینم ششم این بحث. بله خب، نکته و بحث هفتم هم اینه که رد و دفاع در اون جایی که اختصاص دارد به جایی که غیبت کننده مرتکب حرامی داره میشه، یعنی غیبت حرامی را انجام میده، و اما اگر غیبت کننده غیبت او جایزه، مثلا اون شخص متجاهره یا داره غیبت در مقام انتصار که مصداق و استثنای دوم بود، در مقام انتصار داره غیبت میکنه، به هر حال این غیبتی که این آقا داره میکنه غیبت جایزه، طرف اشکالی داشت که داره او غیبتش میکنه. خب اینجا دفاع واجبه، به نظر میاد ادله از اینجا منصرفه. اونجا ادله‌ای که میگه نصر مؤمنن فی غیابهی یا رد الغیبه از او، اینا همه منصرف به جایی است که بر خلاف حق و مجوز کسی داره غیبت این آقا رو میکنه. اما اگر نه، این آقا ظالمه، او در مقام انتصار داره غیبت میکنه، یا این آقا متجاهره، اصلا غیبت محرم نیست اینجا، به نظر میاد ادله‌ای که میگه نصر مسلمان مؤمن واجبه یا دفع و رد غیبت لازمه، از این صورت غیبت جایز منصرفه و در اینجا ادله اونو نمیگیره.
دو نفر اختلاف دارم که این ظالمه این ظالم
نیست، اون دیگه
بله
نه 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 نه، این به لحاظ نگاه خود شخصی که میخواد نهی بکنه یا رد بکنه است. اگر او تشخیصش اینه که اینجا مصداق غیبت حرامه، اونجا با دفاع بکنه، ولی اگر تشخیصش اینه که نه اینجا غیبت جایز بود دیگه لازم نیست دفاع بکنه، این تابع نظر اوست. اگر حالا و با نظر دیگری هم ممکنه متفاوت هم باشه، این تابع نظر خود اوه. بله؟
شک
باید شک بکنه که غیبت او و کار او جایزه یا نه. نه، حالا اینجا باید اصل عملی شو ببینیم. بعضی میگن حمله بر صحت باید کرد، کار او را باید حمله بر صحت کرد، ولی آیا این حمله بر صحت اینجا در جایی که متعرض دیگری داره میشه دلیلش تامه یا نیست؟ بحث پیچیده ای داره دیگه، حالا ذهنم هم آمده بود ولی چیزی الان اینجا ننوشتم که چه اصلی اینجا میتونه تعیین تکلیف بکنه. بعضی میگن حمله بر صحت، ولی با یه مشکلاتی البته مواجه این قاعده. حالا اونم خواست یک بحثای دیگری داره، کمی این اجرای اصل در اینجا نیاز به تأمل بیشتری داره. عرض شد که این هم پس در مواردی است که جایز نباشد این غیبت، اما اگر جایز بود ولو خود اون طرف اینو جایز نمیدونه ولی او اینو جایز میدونه، دیگه بعیده که، یعنی ادله انصراف داره از این دیگه بیا دفاع بکنه مثلا. اینم بحث هفتم، بحث هفتم بود دیگه. بحث نه
الان اون طرف یه تکلیف دیگه ای داره، میگین که آقا ظالم میدونه بیاد حرفشو بزن،
بله
از این طرف هم میگین که از این طرف هم این آقا بیاد دفاع،
بله میاد دفاع میکنه، نه چه هرج و مرج میاد او حرفشو میزنه و حرفشو میزنه دیگه. درگیری اگه پیش میاد اون وقت اون مهمتر از این است، اون عنوان اهمیه. حالا دیگه حالا اونا بحث عناوین ثانویه است ولی ذاتش که چی نیست. این هم از این بحث. بحث هشتم این است که بله این است که آیا این عدل، این بحث خیلی مهمیه، عدله وجوب نصر و رد و دفاع از غیبت شونده، این نسبتش با عدله حرمت استماع چه نسبتیه؟ عدلهی داریم که میگه استماع غیبت حرامه، خب این دلیل نصر آیا میاد مخصص اونهاست؟ این یک احتماله که به این ترتیب که استماع اون ادله میگه حرام است مطلقا یا با یه قیدی که حالا ما در اونجا داشتیم، و این میاد میگه که در جایی که دفاع میکند دیگه این استماع حرام نیست، این یک احتماله، یا اینکه نه این تخصیص اینجا وجود نداره و احتمال دوم باید بگیم که عدم تخصیصه. ظاهر همون احتمال دومه که اینجا تخصیصی وارد به اون نمیشه، و اگر استماع در جای حرامه، اگر استماع در جای حرامه، حالا با اون قیود خودش استماع حرامه، نمیتونه بگه که چون میخواد دفاع بکنه پس بره بشنوه، نه استماع حرامه نباید بشنوه. این رد مال اونجاییست که حالا اگر اومد خلاف کرد و استماع کرد، یا اینکه نه اتفاقا به گوشش خورد، اون وقت میگه این رد واجبه. دقت کردید؟ مثل خود نهی از منکر، دلیل نهی از منکر که مجوزی نیست که طرف بره یه جای ببینه چون میخواد نهی از منکر بکنه بگه من برم گناه رو کشفش بکنم، برم تو مجلس گناه گناه رو ببینم و مثلا برای اینکه نهی بکنم. دلیل نهی از منکر مجوز مثلا حضور در مجلس گناه که نیست. اینجا و دلیلی که میگه رد بکن یا نصر بکن یا دفاع بکن، یعنی بر فرض این که در این شرایط قرار گرفتی نصر واجبه، اما برای نصر مقدماتش هم رو درست بکنی بری، این دلیل اینو نمیگه که خودتو در جایی قرار بدی برای اینکه نصر بکنی، برای اینکه دفع بکنی این غیبت را. اگر در معرض قرار گرفت نصرش انجام بده. بله اگر عرض شود که در جایی میداند که غیبتی میشود و نصر اون هم به اینه که استماع بکنه و راه دیگری غیر از اینم نیست، اون وقت همون باب تزاحم میشه دیگه، ممکنه بگیم این اهمه بره این کار انجام بده. و الا ادله وجوب نصر و رد مخصص استماع و ادله حرمت استماع نیست، اون ادله سر جای خودشه، اینم جای خودش. و مفهوم اینه که اگر استماع حلال شد یا نه استماع حرام بود، ولی حالا اون حرام رو انجام دادی ولی این وظیفه هم رو داری، اون وقت این وجوب و تکلیف متوجه تو میشه. اینم یک بحث در اینجا که به نظر میاد اینا مخصص اونها نیست. خب همین میگیم جایز نیست دیگه، بره تو مجلس غیبت رو گوش کنه که میخوام دفاع بکنم. خب میدونم استماع میگم این مجوز اون نیست، دو تا مطلبه، با این نمیشه چون میخواد نصر بکنه. نه نصر نصر مال جاییست که اونش مفروضه، جاییست که استماع شده، اگر استماع و چیزی فهمید اون وقت انجام بده.
شما
اینه چون میگید انگار استماع صورت بگیره، استماع نباید باشه. نه نه استماع، اگر استماع یا سماع شد اون وقت دفاع واجبه، اما با این نمیگه که استماع محرم با این حلال میشه. این از
اون قضیه مقاله خوندم، مثلا یه صفحه مقاله رو برای کامل بخونم
میدونم آخه او چه وظیفه‌ای داره چیزی که به گوشش نخورده و نخونده بره دفاع بکنه؟ آخه این مال کسی است که به گوشش خورده، این گوشش نخورده.
بگید از مقاله چون نصر مثلا یا
واجبه. نه آخه نصر ما همین حالا این مطلب بعدی رو همین می‌خواستم بگم، اون مکمل اینه. مطلب بعدی اینه که اصلا این وجوب نصر و استماع، وجوب نصر و دفاع مقید است به جایی که او مطلع بشه، اما اگر مطلع نیست بره خودشو در معرض اطلاع قرار بده این ازش در نمیاد. میدونم نه لازم نیست که شما برید بخونید و معلومش کنید و بعد دفاع بکنید، اگر معلوم شد اینه مفروضش اینه، ولی تو این اینجوری بینم. فقط یک سوالی که تا آخرین سوالی که اینجا مطرح این است که آیا نصر در اونجایی که یعنی جدایی از همین نکته آخر نیست، ادامه اونه، اگر استماع نکرد به تفصیل ولی به اجمال میدونه که در این مجلس نسبت به اون آقا غیبتی شده، اصلا موضوع هم رو نمیدونه. آیا اینجا دفاع، یعنی یه نوع اطلاع علل اجمال پیدا کرد، اینم علل اجمال بیاد دفاع بکنه از او؟ این البته مجوز نمیشه که بره تفصیلش هم رو بفهمه دو، ولی علل اجمال بیاد دفاع بکنه، آیا این اینجا هم باز نصر واجبه یا نه؟ خب دو وجه میشه اینجا ذکر کرد و ممکنه بگیم که دفاع از عن الغیبه یا اطلاقاتی که میگه نصر مؤمن واجب است اینجا هم رو میگیره، اگر در مجلس هم نیست، بیرون از مجلسه، ولی مطلع میشه بر این غیبت، بر این ستمی که بر این شخص رفت و الانم او بیاد دفاع بکنه، ولو در مجلس نباشه، ولو جزئیات هم رو ندونه. اینم بعید نیست که بگیم به نحو اجمال واجبه که ازش دفاع بکنه، اما این در این حال باز مجوزی نمیشه که بره تفاصیل رو بشنوه که خودشون کار حرامیه، این مجوز اون نمیشه. بله؟ بله، یعنی فی الجمله میدونه. بله نه دیگه میدونه، بله میدونه، اون وقت نصد ممکنه کسی اینم رو بگه. البته احتمال هم داره که بگی مثلا این ادله منصرف از اینجاییست، این مربوط به اونجاییست که به تفصیل حضور داره، میدونه، میفهمه، اینم احتمالش هست. اینم اون اگر باشه، اگر توقف داشته باشه، عرض کردم میره داخل در بحث تزاحم میشه دیگه، همینجوری نمیشه بدون تزاحم بگیم بله این جایزه، ما به تزاحم میشه. هر شبت که اینم از این دو سه تا مطلب دیگه هم نوشتیم که دیگه حالا مهم نیست، اجازه بدید به همین اندازه بحث رد را تمام بکنیم دیگه. این 22 بحثه. بحث بعدی که باقی میمونه بحث کفاره غیبته که اینم حالا تو فقه چون بحث شده یک بعد فقهی هم داره، شاید آخرین بحثی باشه که باید مطرح بکنیم. حالا نمیدونم فردا هم چی کار بکنیم، اگه بیام اینجا بریم درو
پیکر بسته است که دیگه
نه اصلا خوب بسته نیست.